هر بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا با شما هستیم. جان کری خواستار تحقیقات جنایات جنگی درباره اقدامات روسیه و سوریه شد. روسیه درباره حمله هوایی آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. جبهه فتح الشام اعلام کرد از حلب بیرون نمی رود. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم‌فر هستم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه خواستار انجام تحقیقات درباره اقدامات دولت‌های روسیه و سوریه به عنوان جنایت جنگی در سوریه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری پس از دیدار با وزیر خارجه فرانسه در واشنگتن با اشاره به حملات هوایی اخیر روسیه و ارتش سوریه به حلب گفت روسیه و سوریه درباره اینکه دلیل حمله به بیمارستان‌ها و غیر نظامیان بیشتر از یک توضیح به جهان بدهند. سازمان ملل به تازگی هشدار داده است که در صورت ادامه جنگ در حلب، بخش شرقی و باستانی این شهر تا پایان سال جاری میلادی کاملا ویران خواهد شد. وزارت دفاع روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای تهدید کرد که چنانچه هواپیماهای جنگی آمریکا یا ائتلاف به رهبری آن کشور به ارتش سوریه حمله کنند، ممکن است هدف سامانه پدافندی قرار بگیرند. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اعلام کرد که روسیه و ارتش دولتی سوریه برای مقابله با حملات احتمالی مجهز به سامانه ضد موشکی S-300 و S-400 هستند. در واکنش به این بیانیه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این بیانیه هیچ کمکی به گام نهادن به سوی یک راه حل دیپلماتیک نمی کند. حسام الشافعی سخنگوی گروه جبهه فتح الشام وابسته به القاعده در سوریه روز جمعه پیشنهاد نماینده سازمان ملل متحد را درباره خارج کردن اعضای این گروه از شرق حلب رد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حسام الشافعی در پیامی توییتری اعلام کرد که این گروه مصمم به شکستن محاصره مناطق تحت کنترل خود در شهر حلب است. جبهه فتح الشام در گذشته به عنوان جبهه النصره شناخته می شد. استفان دیمیسورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه 15 مهر گفت سوریه و روسیه نباید به بهانه حضور حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره کل بخش شرقی حلب از جمله قسمت باستانی این شهر را به طور کلی نابود کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز جمعه خواستار آزادی فوری 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه شد. یکی از این سه تن نازنین زاغری که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد شهریور امسال به اتهام براندازی به 5 سال حبس محکوم شد. باقر نمازی 80 ساله تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و از بهمن ماه پارسال به اتهام‌های نامشخص در بازداشت به سر می‌برد. همچنین کمال فروغی 77 ساله که همزمان تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد از اردیبهشت سال 1390 بازداشت و به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است. در ادامه پیشروی طوفان دریایی موسوم به متیو به سمت شمال و در پی جاری شدن سیل و طوفان در خطوط ساحلی ایالت‌های فلوریدا، جورجیا و کارولینای جنوبی، دولت فدرال آمریکا روز جمعه در این مناطق وضعیت اضطراری اعلام کرد. طوفان متیو روز جمعه از جزیره هایتی در دریای کارائیب مسیر خود را به سوی سواحل شرقی آمریکا تغییر داده و تاکنون جریان برق بیش از 500,000 از ساکنان بخش ساحلی ایالت فلوریدا را قطع کرده است. طوفان دریایی متیو تاکنون جان دست کم 842 تن را در هایتی گرفته است. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید. برای اطلاع بیشتر به وبسایت ما هم میتونید رجوع کنید.
با باز هم آغاز ماه مهر و شروع یک سال تحصیلی جدید و صحبت از مدرسه و دانش آموز و معلم و مشکلات اونها، مشکلاتی مثل وضعیت بد معیشتی معلم‌ها و گرفتاری‌های ریز و درشتی که نظام آموزشی ایران با اون دست به گریبانه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته 200مین مجله رادیویی جامعه تازه ترین و آخرین شماره ای رو که من تهیه کننده و مجری اون هستم خواهید شنید. در این برنامه به اتفاق هم نگاهی میکنیم به وضعیت نظام آموزشی، به خصوص وضعیت معلم ها و مشکلات اونها. همین هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، چندمین تجمع اعتراضی و سراسری معلم های بازنشسته در یک سال گذشته در چند شهر بزرگ ایران برگزار شد. همراه من باشید تا با هم نگاه کنیم به خواسته های صنفی معلم ها و نارضایتی اونها از وضعیت معیشتیشون. سه‌شنبه هفته پیش و درست همزمان با آغاز سال تحصیلی، صدها معلم و فرهنگی که بیشتر اونها بازنشسته بودند، در شهرهای تهران و تبریز و کرمان و مشهد و کرمانشاه در اعتراض به سطح پایین درآمدی و وضعیت بد معیشتی خودشون تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما معلم‌های ایران چرا احساس می‌کنن که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع‌ها دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده، در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همین هم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودشو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خود شون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات میتونیم مواجه باشیم و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداقهای وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایرانی.
معلم های ایرانی بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون در نقاط مختلف علف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دلهای یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
همکار من الان بهت میگم، اونی که جوونه تو جنب ماست اینو بدونید، فردا که به سن بازنشستگی رسیدی تازه گرفتاری شروع میشه، چرا ادعای حقتون نمی‌کنید؟
اما یه راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه‌های قانونی و مدنی معلم‌ها در ایران وجود داره. هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده در این باره با ما صحبت میکنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای داستان موقع که تهران مال پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه هم کارا بهش گفتن آقا شما داره چی میگید؟ تو اصل بی تفت قانون اساسی تجمع قانونی هست. به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش درمون گفت بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم‌ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران، معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه، معلم ها خواسته زیادی نمیخوان. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن، معیشت معلم ها بسیار پایین هست. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلمان بسیار شدید دارن وارد میکنن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، در این باره با ما صحبت میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره، بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم، طوری که به اون گونه که در کشورهای دیگر میبینید. نکته آخری که من خواستم بگم اینه که برای اینکه ما بتونیم به بچه‌هایی که از گروه‌های مختلف اجتماعی با سطوح مختلف فرهنگی میان بتونیم یک آموزش با کیفیت ارائه بدیم، بستگی به کیفیت معلمین ما و تجهیزات مدارس داره. در هر دو زمینه در ایران به نظر من ما بسیار از دنیا عقبیم و یکی از مشکلات و گرگ‌های اصلی نظام آموزشی ما همین کمبودی هست.
بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه‌ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر حقوق و دستمزد، وضعیت استخدام، نداشتن بیمه تکمیلی و مزایای برابر با خیلی از شغل‌های دولتی و اداری دیگه و مسائلی از این قبیل همه و همه سال‌هاست که باعث نارضایتی معلم‌های ایرانیه. این شماره از مجله اجتماعی رادیو فردا، 200مین مجله رادیویی جامعه هم به پایان رسید. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم این آخرین شماره‌ای هست که من تهیه کننده و مجری اون بودم. قراره به زودی فهیمه خضر حیدری که قبل از من هم تهیه کنندگی و اجرای این برنامه رو بر عهده داشت کار رو ادامه بده. از اینکه در این مدت همراه من و مجله جامعه بودید و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون گذاشتید ممنونم. روزها و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.